صفحه 206. الان فرصت است. مگر شما نمی‌خواهید در این کشور صاحب جاه و مقام عالی‌تری باشید؟ هیچ فکرش را می‌کنید که این اظهارات که با وجود سانسور شدید بالاخره به گوش مردم ایران خواهد رسید در آینده برای شما چقدر منفعت خواهد داشت؟ یک آن تصورش را بکنید. می‌دانید که مردم آزادی‌خواه ایران چه ارزشی برای این دلیری شما قائل خواهند شد؟ نخندید. می‌دانم به مردم امیدوار نیستید. می‌دانم که از لغات مردم و آزادی‌خواهی و جنبش و اراده ملت و مقاومت بیزارید و اینها را شوخی تلقی می‌کنید. امروز شاید همین طور است که شما تصور می‌کنید. اما همین امروز هم نظایر استاد و آن محسن کمال که هرچه زجرش دادید چیزی نگفت میان این مردم هستند. شما خودتان با احترام درباره جوانانی که در برلن با آنها آشنا شده بودید برای من صحبت کردید. از آنها در ایران هم هستند و در اروپا مراقب شما خواهند بود. آیا شما می دانید که این بزرگترین سرمایه است که می توانید در آینده برای خود اندوخته کنید؟ خیال نکنید که مردم ایران همیشه گرفتار چنین رخوت و جمودی که الان مشهود است خواهند بود. مگر نمی گویید که تا چند سال دیگر جنگ جهانی در می گیرد و کوچکترین سر و صدا این بساط را برهم می زند. بگذارید این سرپوش خفقان برداشته شود. آن وقت خواهید دید که در گوشه همین مساجد و مدارس، از میان همین وکیلان جیره‌خوار و مزدور، از میان همین قضاتی که در برابر شما تا کمر خم می شوند، خواهید دید که میان همین نافهم ها و همین عمله ها و دهاتی ها کسانی هستند که سر و صدا راه می اندازند. زیر علم شما سینه می زنند و صادقانه برای تکان این کشور نفرین شده جانبازی می کنند. اینها از همکنون مراقب شما هستند. آن وقت نام نیک برای شما سرمایه است که هیچ کدام از رجال کنونی از آن برخوردار نخواهند بود. حتی رجال سابقه داری که اکنون کنج خانه لمیده و دم نمیزنند و منتظر فرصت هستند. حق هم همین است. حق هم همین است. برای اینکه هیچ کدام از آنها مانند شما جرأت و دلیری به خرج ندادند و با دیکتاتور در نیفتادند. یک ساعت با او صحبت کردم. خودخواهی او را برانگیختم. هر وقت می دوید توی حرف من فرصت حرف زدن به او نمی دادم. نوع دیگر استدلال می کردم. گاهی خندهش می گرفت. گاهی فکر گستاخ مرا تحسین می کرد. زمانی متفکر می شد و حوادث را پیش بینی می کرد. استاد را نمی توانست فرار دهد. می توانست او را از زندان نجات دهد و به تبعید بفرستد. من قبول کردم. این آخرین پناهگاه من بود. این آخرین وسیله‌ای بود که برای نجات تنها معشوق خود در زندگانی برایم باقی مانده بود. چاره ای نداشتم. یا می بایستی او را قانع کنم، یا اگر موفقیت نصیبم نمی شد نمی دانستم چه بکنم. بالاخره به من قول داد که یک راست برود به دربار و آنجا با شاه صحبت کند و بکوشد او را متقاعد سازد که رهایی استاد، مخصوصاً حالا که دیگر از او کاری ساخته نیست، به سود اعلی حضرت است. به او خواهد گفت که ماکان در میان مردم فهمیده نفوذ دارد. رجال وقت او را می شناسند. دستگیری او نارضایتی تولید کرده. کشتن او در مطبوعات خارجه سر و صدا راه خواهد انداخت و صلاح در این است که موضوع را از لحاظ سیاسی مورد توجه قرار داد. ایراد می گرفت و من می کوشیدم او را قانع کنم. جالب این است که من خودم هم به حرفایی که می زدم ایمان نداشتم و آنچه را که از خداداد یاد گرفته بودم تکرار می کردم. پرسید خب اگر نقشه ما عملی شد و ما چنین خبری به روزنامه های دنیا دادیم، آن وقت کینه شاه از استاد بیشتر خواهد شد و یقیناً او را سر به نیست خواهد کرد. اول جوابی نداشتم بدهم، زیرا حقیقتی در آن نهفته بود. اما برای من از این ستون به آن ستون فرج بود. حالا باید او را از زجر و نابودی نجات داد. چه کسی می داند که فردا چه خبر خواهد شد؟ گفتم نه، این طور نیست. اگر شما به دنیا اعلان کنید که دستور دادند او را در زندان مسموم کنید و شما به این جنایت تن در ندادید، نمی توانند او را بکشند، زیرا راستی گفتار شما مسلم می شود. از این جهت هم شده استاد در امان خواهد بود. اما چه بهتر اگر می توانستید او را از ایران فرار بدهید. هر چه کردم زیر بار فرار او نرفت. حتی مرخصی او را صلاح نمی دانست. یقین داشت که جلب سوء ظن خواهد کرد، مخصوصاً با گزارشی که سابقاً درباره ملاقات او با مخالفین رژیم دیکتاتوری در برلین به شاه داده بودند. مرخص کردن استاد غیر ممکن بود. فقط موافق بود که او را به یکی از شهرهای خراسان بفرستد و به همین قصد از پیش من یک راست به دربار رفت. قرار ما این شد که در خانه منتظر باشم و هر وقت به شهربانی برگشت از آنجا به من تلفن کند و من به دفترش بروم و از نتیجه اطلاع حاصل کنم. هنگام خداحافظی دست مرا بوسید. میخواست لبهای مرا ببوسد، اما من صورتم را چرخاندم و او توانست فقط گونه راستم را ببوسد. نتیجه این شد که او را با یک صاحب منصب و دو مأمور اداره سیاسی به کلات تبعید کردند. دیگر از او خبری ندارم. زن ناشناس سکوت کرد. آرنج چپش را روی میز گذاشته و با دستش پیشانیش را نگه داشته بود. چشمهایش را بسته بود و سرش را تکان می داد. شاید منظره آخرین ملاقات را از نظر می گذراند. خیلی میل داشتم بدانم که چرا جرأت نکرد برای آخرین بار او را ملاقات کند. این زن دیگر در نظر من قابل احترام و ترحم بود. عجیب این است که فداکاری خودش را به حساب نمی آورد. گویی شرم داشت از اینکه این گذشته به این بزرگی را در زندگی به خاطر استاد کرده است. من به چشمهای پرده نقاشی نگاه کردم. هیچ رمزی در چشمهای زنی که در برابر من نشسته بود وجود نداشت. استاد او را نشناخته بود. برای اینکه او را به حرف وادارم گفتم نقشه شما عملی شد، چون یادم می آید که در سالهای آخر دوره دیکتاتوری یکی از رؤسای شهربانی، اسمش یادم نیست، حتما همین سرتیپ آرام بوده است، از ایران فرار کرد و هرگز بر نگشت. در آن موقع داستانها میان مردم رواج داشت و حتی شنیدم که مطبوعات اروپا حکایاتی از قول او نقل کردند. جوابی نداد. حرفهای مرا می شنید، اما در خطوط صورتش عکس العملی بروز نمی کرد. مجبور شدم ازش سوال کنم. بله، معلوم شد که زن سرتیپ آرام شدید و البته وقتی خبر مرگ استاد را شنیدید، قولی که داده بودید پس گرفتید و باز به ایران برگشتید. اجازه بفرمایید یک سوال دیگر از شما بکنم. الان گفتید که یک بار دیگر او را دیدید، ولی جرأت نکردید با او صحبت کنید. دلم میخواست با چند کلمه در این باره هم توضیح میدادی. زن ناشناس عشق میریخت. آقای ناظم، این بزرگترین سر زندگی من بود. هیچ کس از آن خبر نداشت. برای اینکه درباره کارهای دیگر من بالاخره کسانی بودند که کما بیش اطلاعاتی داشتند. حتی از روابط سیاسی من با او بالاخره همانطوری که میدانید پلیس اطلاع داشت. اما هیچ کس جز آرام نمی دانست که من او را از زندان نجات دادم. تمام زندگی خود را فدا کردم به امید اینکه او را نجات دادم، در صورتی که گریه به او فرصت نمی داد. عشق از چشمهایش می ریخت و حقیق کنان صحبت می کرد. در صورتی که اگر کمی جرأت داشتم، کمی بیشتر گذشت می کردم، آخ، اگر کمی او به من بیشتر میدان می داد و در آن روزهای مبادا که احتیاج به کمک من داشت مرا نزد خود می پذیرفت و مرا بیشتر تشجیع می کرد، او را از دست نمی دادم. از او دست بر نمی داشتم، به تبعید همراهش می رفتم. با پول، با رشوه، با نفوذی که خودم داشتم، با روابطی که خانواده من با زمامداران وقت داشتن، شاید پس از یکی دو سال او را از تبعید بر می گرداندم و همانجا وسایل زندگیش و کارش را فراهم می کردم و او را به سود زندگی می رو بودم. حالا می فهمید که چرا نمی خواستم خودم را معرفی کنم. نمی خواستم حتی به شما هم که از تاریک ترین زوایای روح من با خبر شدید بشناسانم و بگویم که من زن سابق رئیس شهربانی بودم، همان رئیس شهربانی که استاد ماکان نقاش را دستگیر کرد و او را به تبعید فرستاد. من دوست خود را، مشروق خود را، کسی را که تنها انسانی بود که من می توانستم با او زندگی کنم، در سخت ترین دقایق زندگیش تنها گذاشتم و با دشمنش، با خونین ترین دشمن آرزوها و امیدواری هایش زناشویی کردم. بله، این را او هم می دانست. زیرا یکی دو هفته بعد مهربانو نامزد خداداد که پزشک کودکان شده بود به ایران برگشت تا درباره اوضاع و احوالی که در نتیجه دستگیری استاد پیش آمده بود تحقیقات کند و زمینه را برای مسافرت خداداد به ایران فراهم سازد. در همان دو سه هفته‌ای که پس از قرار و مدار با سرتیپ در ایران ماندم، مهربانو روزی به ملاقات من آمد، اما من به او فرصت ندادم که درباره کارهای جاری که از آن اطلاع داشتم صحبت کند. با همان خنده‌های مصنوعی و روی گشاده ساختگی به او گفتم که عقد کرده هستم و تا چند روز دیگر به پاریس برخواهم گشت. البته استاد هم از آن اطلاع حاصل کرده و به همین جهت تابلو را ساخته است. کی تقصیر داشت؟ آیا من گناهکار بودم یا او که مرا به این روز سیاه نشانده است؟ وقتی به اتاق رئیس شهربانی رفتم خیلی خوشحال بود. همین که وارد شدم آجودان خود را صدا زد و گفت کسی اینجا نیاید، بفرستید ماکان نقاش را هم از زندان بخواهید، باشد تا صدایش کنم. وقتی آجودانش رفت از پشت میزش بلند شد، پیش من آمد، دست مرا گرفت و گفت خواهش شما را انجام دادم، همین امروز او را میفرستم به کلات. پرسیدم کار دشواری بود؟ گفت کار دشوار ما از امروز به بعد است، تا دو ماه دیگر آماده مسافرت خواهم بود. شما چه می کنید؟ گفتم تذکره مرا بگیرید، من همین روزها می روم به پاریس. گفت مراسم عقد را کجا برگزار می کنیم؟ گفتم مراسم عقد را همینجا بی سر و صدا برپا می کنیم، مادرم هم حضور داشته باشد بد نیست. گفت بسیار خوب. پرسیدم استاد می آید حالا اینجا؟ گفت می خواهید ببینیدش؟ گفتم نه، من با او کاری ندارم. گفت اگر بخواهید می توانید با او تنها صحبت کنید. می گویم اتاق انتظار را خلوت کنند، بنشینید و هر چه می خواهید باز هم توطئه بچینید. خود را آرام نشان می دادم. خنده های ساختگی و چشم های درخشان من او را فریب داده بود و واقعا تصور می کرد که هیچ مایل به ملاقات او نیستم. بلند بلند خندیدم و گفتم نه سرتیپ، من دیگر زن شما هستم و هیچ میل ندارم با مرد نامحرمی تنها صحبت کنم. گفت شاید لازم باشد با او چند کلمه ای صحبت کنی و به او بگویی که تو نجاتش دادی. گفتم ابداً، اگر بفهمد که به کمک شما در رهایی او دستی داشته ام، بار دیگر خود را به زندان خواهد انداخت. پرسید می خواهید که من به او اشاره ای بکنم؟ گفتم هرگز چنین کاری نکنید، خواهش میکنم او را نرنجانید، دلداریش بدهید، بگویید که مورد عفو ملوکانه واقع شده و علتش همین است که هنرمند بزرگی است و حیف است که در تهران بماند و به کارهایی که شایسته او نیست بپردازد. از این جهت مدتی دور از تهران خواهد ماند و همین که آبها از آسیابها افتاد میتواند به خانهش برگردد و به کارش برسد. آیا نوکرش هم همراه او خواهد رفت؟ نه، نوکرش هم حبس است. مگر او را مرخص نمی کنید؟ هر دوشان را مرخص می کنم، اما نوکرش را همراهش نمی فرستم. آجودان وارد اتاق شد و گفت قربان، زندانی حاضر است. اتاق انتظار را خلوت کنید، می خواهم آنجا با او صحبت کنم. سرتیپ از اتاق خارج شد، صدای او را می شنیدم. آیا می توانستم بروم و به او بگویم که محض نجات او به سهل ترین کاری که ممکن بود دست زدم و خود را در آغوش مرد خودخواهی که جز تن خود و احتیاجات آن هیچ چیز مقدسی در زندگی نداشت انداختم؟ این جرأت در من نبود و من نمی خواستم به او بگویم که چگونه چنین تصمیمی گرفتم. یک ربع ساعت رئیس شهربانی در اتاق مجاور با او صحبت می کرد. مثل اینکه مرا دستگیر کردند و می‌خواهند به جای او به زندان اندازند. قلبم به شدتی می‌تپید که از حرکت سینه‌هایم شرمم می‌آمد. می‌توانستم گفتگوی آنها را بشنوم، اما نمی‌خواستم. رئیس شهربانی ملایم و مؤدب صحبت می‌کرد. استاد فقط گوش می‌داد و به ندرت جواب‌های مقطع می‌داد. یک بار بلند شدم تا نزدیک در رفتم. دستگیره را گرفتم که شاید او را از لای درز در تماشا کنم. صدای تلفن رئیس شهربانی مرا ترساند. برگشتم و جای خودم نشستم. سرتیپ با قیافه آرام و خندان به اتاق خودش برگشت. گوشی تلفن را برداشت و جواب کوتاهی داد. آن وقت آمد به طرف من. دست مرا گرفت و مرا به طرف پنجره برد و گفت بیایید تماشا کنید. با گردن کشیده در لباس آراسته و اتو خورده به اتفاق یک صاحب منصب و دو مأمور اداره سیاسی از پله‌های شهربانی پایین می‌رفت. پاسبان‌ها به او سلام می‌دادند و راه باز می‌کردند. استاد آرام سر تکان می‌داد. وقتی از پله‌ها پایین رفت کمی مکث کرد. نگاهی به آسمان انداخت، سینه‌اش را فراخ کرد، گویی دارد نفس عمیق می‌کشد. این آخرین باری بود که او را دیدم و همین منظره در خاطره من نقش بسته است. آقای ناظم، خواهشمندم کوتاه کنید، دیگر سوالی نکنید، من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم، تازه هم هیچ چیز به شما نگفتم. آنچه درون مرا میکاود و میخورد هنوز هم گفته نشده. اگر من میتوانستم آنچه را که درون مرا میسوزاند بیان کنم، آن وقت شاعر میشدم، نویسنده، نقاش و هنرمند بودم و حال نیستم. شما زندگی استاد را از من میخواستید، برایتان حکایت کردم. از زنهای مانند من که زندگیشان فدای هوا و هوس مردان این لجنزار شده فراوان هستند. از شما ممنونم که آنقدر حوصله به خرج دادید و داستان شومی را که مربوط به کار شما و علاقه شما به زندگانی استاد نبود شنیدید. تابلوتان را ببرید. دیگر من به این پرده هیچ علاقه ای ندارم. استاد شما اشتباه کرده است. این چشم ها مال من نیست. پایان کتاب بهمن ماه 1382